وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگویند حمله جمهوری اسلامی با پاسخ روبرو خواهد شد. اما این چگونه پاسخ و واکنشی خواهد بود؟
درسته ایران که میخواد پارادایمو عوض بکنه به سمت حمله مستقیم، ولی ممکنه روند برخی اتفاقات باعث بشه که دوباره پارادایم به سطح قبلی برگرده، چون دو طرف متوجه ریسک بالای تشدید بشن.
اعتراض به بسته شدن آب زاینده رود.
وقتی در صدد این بودن که کارخانه فولاد رو تأسیس بکنن و یا وقتی که به فکر کشت و زرع برنج افتادن، آدم های مثل ما چنین روزی رو می دیدیم.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. آنچه پیشتر جنگ در سایه اسرائیل و جمهوری اسلامی خوانده می شد، اکنون با حمله موشکی و پهپادی مستقیم جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل چگونه سرانجامی خواهد داشت؟ اسرائیل پیشتر تهدید کرده بود که هر حمله ای از ایران به خاکش را با حمله به خاک ایران پاسخ خواهد داد. اکنون هم وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش اسرائیل می گویند حمله ایران با پاسخ روبرو خواهد شد. حالا این سبب تشدید تنش و بحران خواهد شد؟ اصلا این پاسخ چگونه خواهد بود؟ رادیو فردا در این مورد دیدگاه و تحلیل فرزین ندیمی، کارشناس دفاعی و نظامی در آمریکا را جویا شده است.
ببینید، اسرائیل طبیعتا راه‌ها مختلفی داره برای واکنششون دادن و واکنش نظامی قوی هم یکی از اونها هست، اونطور که مقامات اسرائیل گفتن. اسرائیل میتونه اقدام نظامی مستقیم داخل خاک ایران انجام بده، ولی با توجه به اینکه اسرائیل در حوزه مسئولیتی سنتکام فعالیت میکنه و سنتکام هم متأثر پاسخ احتمالی ایران خواهد بود، بنابراین در این زمینه هماهنگی کامل باید با ایالات متحده و سنتکام انجام بگیره پیش از هر اقدامی، مگر اینکه اسرائیل از سلاح‌های استفاده بکنه مثل درون‌های دوربرد یا موشک‌های دوربردی که تا حالا ما از وجودشون خبر نداریم، ولی ممکن اسرائیل دارای اونها باشه، مثل موشک‌های بالستیک با کلک متعارف که جون انسان‌ها رو به خطر نندازه. در غیر اون صورت اگر از نیروی هوایی‌ش بخواد برای حمله به داخل ایران استفاده بکنه، یعنی یک فاکتور متفاوتی رو به وجود میاره. داشتن امکانات جستجو و نجات خلبان در صورتی که خلبان در ایران اسیر بشه یا سقوط بکنه، چجوری اونا رو نجات بدن؟ یعنی خیلی تصمیم گیری برای اسرائیل نسبت به ایران سخت‌تر خواهد بود اقدام مستقیم اگر از نیروی هوایش بخواد استفاده بکنه. از طرف دیگه ممکنه اسرائیل تصمیم بگیره به جای اینکه واکنش نظامی به ایران انجام بده، از این موقعیت استفاده بکنه برای ایجاد شبکه مشترک پدافند موشکی و هوایی که سال‌ها در اون زمینه تلاش می‌کرده و کار می‌کردن و شاید الان زمان مناسبی باشه برای انجام این کار.
آقای ندیمی، این پرسش مهم به وجود میاد که چقدر امکان داره این تنش و این بحران تشدید بشه؟ شما این امکان رو تا چه حد محتمل میدونید؟
امکان تشدید تنش کاملا وجود داره. ایران برای اولین بار با صدها موشک و درون خاک اسرائیل حمله کرده و این موضوع بسیار سخت پذیرفتنش برای اسرائیل. تغییر پارادایم خواسته ایران بوده و اعلام هم کردند که از این به بعد هر اقدام اسرائیل با روش مشابهی پاسخ داده میشه. بنابراین اسرائیل باید از همینجا این تغییر پارادایم رو جلوشو بگیره، وگرنه همون اتفاق میفته که ایران میخواد. کار مشکلی برای اسرائیل، یا باید تصمیم بگیره که مسیر امن‌تر و سیاسی رو دنبال بکنه، بره دنبال ائتلاف‌های منطقه‌ای، بره دنبال ایجاد شبکه پدافند موشکی که بتونه در مرزهای ایران جلوی تهدید موشکی ایران رو بگیره، یا اینکه دنبال راه حل یک جانبه درگیری نظامی با ایران و احتمال پروز جنگ بره، که چیزی نیستش که آمریکا به عنوان متحد اصلی اسرائیل بخواد.
جلوگیری از اقدامات ایران در مرزهای ایران گفتید، این به چه صورت انجام میشه؟
ببینید، پدافند در مقابل موشک‌های بالستیک میتونه در سه مرحله انجام بگیره. اصطلاحاً مرحله بوست فیز، مرحله پرتاب تا رسیدن به حداکثر ارتفاع، مرحله خارج از جو و مرحله ورود به جو. در نتیجه اگر این پدافند در مرحله بوست فیز انجام بگیره، امن‌ترین و مؤثرترین روش پدافند موشکیه. ما در اتفاقاتی که دیروز افتاد دیدیم که اسرائیل در پدافند خارج از جو موفق عمل کرد، تونست تعدادی از موشک‌های ایرانو در خارج از جو تهگیری و نابود کنه، ولی در مرحله ورود به جو کاملا نتونست موفق باشه و حدود 10% از موشک‌های ایرانی از سپر موشکی پدافند اسرائیل عبور کردن و به اهدافی رسیدن. بنابراین باید اسرائیل روی پدافند بوست فیز یا پدافند زمان پرتاب کار بکنه و این کار مستلزم حضور در مرزهای ایران.
آقای ندیمی، به فرض اینکه اسرائیل پاسخی برای این حمله جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل داشته باشه، تصور میکنید اون وقت پاسخ ایران به حمله آینده اسرائیل به هر صورتی که باشه چه خواهد بود؟
ایران ادعا کرده که پاسخ بعدی 10 برابر سخت‌تر خواهد بود. یعنی اگر الان ما چیزی حدود 200 یا 300 موشک کروز، درون و موشک بالستیک مورد استفاده قرار گرفته، در مرحله بعدی، در موج بعدی، این میتونه 400، 500، 600 موشک باشه. خب به هر حال ظرفیت ایران هم یه حدی داره، نمیتونه دیگه خیلی نامحدود تعداد موشک‌های پرتاب شده به اسرائیل بیشتر بکنه، ولی این یک واقعیتیه که تعداد بالا باعث اشباع شدن پدافند میشه. هر تعدادی که نیروهای ائتلاف منطقه‌ای هواپیمای جنگنده در آسمون داشته باشن یا سیستم‌های پدافندی در روی زمین یا دریا آماده باشن، به هر حال تا یه حدی میتونن پدافند رو مؤثر انجام بدن و اگر تعداد تهدیدها، تعداد هدف‌های رادار از یک تهدید بالاتر بره، طبیعتاً میتونه رخنه به داخل خاک اسرائیل بیشتر مؤثرتر انجام بگیره. ولی باید دید که این اتفاق خواهد افتاد یا نه، چون اسرائیل یک قدرت اتمی هست و من فکر میکنم این کار عاقلانه نیست که شما تشدید تنش رو با یک کشوری که قدرت اتمی هست براش حد و مرزی قائل نباشید.
آقای ندیمی، جمهوری اسلامی و اسرائیل برای مقابله با یکدیگر از چه روش‌های دیگری میتونن استفاده کنن؟
خیلی سوال خوبیه. بله، آدم در ابتدا به ذهنش درگیری نظامی و تبادل آتش میرسه، ولی راه‌های مختلف دیگری هم هست که میتونن دو طرف علیه همدیگه استفاده بکنن. حملات سایبری خیلی میتونه مؤثر باشه. اگر اسرائیل یک حمله سایبری به یکی از زیرساخت‌های مهم ایران انجام بده و برای نمونه سیستم سوخت و پالایش ایران رو برای مدتی از کار بندازه یا باعث آتش سوزی در برخی صنایع زیرساختی بشه، خب میتونه به اندازه برخورد یک موشک به یک هدف مهم اثرگذار باشه. از طرف دیگه ایران هم با امکانات کمتر و قابلیت کمتر میتونه حملات سایبری به اسرائیل داشته باشه. حملات تروریستی از طرف ایران علیه هدف‌های اسرائیلی هم قابل انتظار میتونه باشه، همونطور که پیشتر هم انجام شده، ساختمان‌ها، سفارتخانه‌های اسرائیل در دنیا. و همینطور از طرف اسرائیل میشه همچنان به هدف‌های ایران در سوریه حمله بشه. یعنی درسته ایران که میخواد پارادایم رو عوض بکنه به سمت حمله مستقیم، ولی ممکنه روند برخی اتفاقات باعث بشه که دوباره پارادایم به سطح قبلی برگرده، چون دو طرف متوجه ریسک بالای تشدید بشه.
از فرزین ندیمی، کارشناس دفاعی و نظامی در آمریکا میشنیدیم. وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگن حمله جمهوری اسلامی با پاسخ روبرو خواهد شد، اما این چگونه پاسخ و واکنشی خواهد بود؟ تحلیل فرزین ندیمی رو شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پس از حمله موشکی و پهپادی روز یکشنبه جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل، کشورهای غربی خواستار خیشتنداری اسرائیل شدند. بشنویم از همکارم مهران کریمی.
تلاش برای کاهش تنش در خاورمیانه. در واکنش به احتمال پاسخ نظامی اسرائیل به حملات ایران، دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، از متحد خود خواست که بر اساس منطق عمل کنند و نه فقط احساس. آقای کامرون بررسی پاسخ نظامی به ایران از سوی اسرائیل را در این حال موجه دانست.
ایران متحمل یک شکست مضاعف شده و حملات آنها تقریبا شکست کامل بود. ما در حال حاضر 400 تحریم علیه ایران داریم. یک برنامه جدید تحریمی را در پایان سال گذشته اعمال کردیم که بسیار مؤثر است. ما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به طور کامل تحریم کرده ایم. من فکر می‌کنم فرصتی وجود دارد و مطمئن هستم که نخست وزیر در بیانیه خود در مجلس عوام درباره این موضوع صحبت خواهد کرد تا تلاش کنیم و با شرکای خود در گروه 7 همکاری نزدیکی در این زمینه داشته باشیم.
نیروی هوایی بریتانیا به همراه فرانسه، آمریکا و اردن بامداد یکشنبه در دفع پهپادها و موشک‌های هدایت شده از سوی ایران به خاک اسرائیل نقش داشتند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به مانند وزیر امور خارجه بریتانیا ضمن حمایت از اسرائیل نسبت به شعله‌ور شدن جنگ در منطقه خاورمیانه در صورت پاسخ نظامی اسرائیل هشدار داد.
ما حملات را محکوم کردیم، مداخله کردیم و امروز تمام تلاش خود را برای جلوگیری از شعله ور شدن جنگ و تشدید کردن اوضاع انجام خواهیم داد. بنابراین سعی می‌کنیم اسرائیل را متقاعد کنیم که ما نباید با تشدید تنش پاسخ دهیم، بلکه باید ایران را منزوی کنیم و کشورهای منطقه را متقاعد و آگاه کنیم که ایران یک خطر است تا تحریم‌ها را افزایش دهیم، فشار بر فعالیت‌های هسته‌ای را افزایش دهیم و سپس راهی برای صلح در منطقه پیدا کنیم.
پیشتر روز یک شنبه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در آغاز نشست فوق‌العاده شورای امنیت پیرامون وضعیت خاورمیانه نسبت به وقوع یک جنگ تمام عیار در این منطقه هشدار داده بود. همزمان در اسرائیل درباره نحوه واکنش به حملات تهران جلسه کابینه جنگ برگزار شد اما بی نتیجه پایان یافت. یک مقام اسرائیلی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت دولت اسرائیل مصمم به واکنش به حملات ایران است و از ارتش این کشور خواسته تا گزینه‌هایی را در این مورد ارائه دهد. در همین حال به گفته مقامات آمریکایی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و اعضای تیم امنیتی او به همتایان اسرائیلی خود گفتند که واشنگتن در هیچ اقدام تهاجمی علیه ایران شرکت نخواهد کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنونده مجله شب رادیو فردا هستید و به دنبال بسته شدن آب زاینده رود، کشاورزان اصفهانی به نشانه اعتراض با تراکتورهایشان در شهر اصفهان به راه افتادند و خواستار رسیدگی فوری به حل مشکل آبریز زاینده رود شدند. مسئولان ما تا این لحظه پاسخی به این اعتراضات ندادند. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خشکسالی دوباره زاینده رود و تجمع اعتراضی کشاورزان برای حقابه. از روز 19 فروردین ماه گزارش می‌شود که زاینده رود دوباره در حال خشک شدن است و به دنبال آن تصاویر و ویدیوهایی از اعتراضات جمعی کشاورزان شرق اصفهان به بسته شدن دوباره زاینده رود و عدم توزیع حقابه و عملی نشدن وعده‌های مسئولان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این اما قصه تازه‌ای نیست. امسال نیز همچون سالهای گذشته همزمان با نوروز و حضور گردشگران در اصفهان در 4 فروردین ماه آب در بستر زاینده رود برای مدتی جاری بود. آب رهاسازی شده از سد زاینده رود که هر از چندی جشن و خوشحالی برای مردم اصفهان در کرانه رود می آورد. اما کشاورزان می گویند زاینده رود چند روزه به درد هیچ کس نمی خورد و تأکید می کنند که با بسته شدن دوباره جریان آب زاینده رود دسترنج و زمین های زیر کشتشان دارد به فنا می رود. نحوه تقسیم آب و دریافت نکردن حقابه در اصفهان در سالهای اخیر بارها با اعتراضهای گسترده کشاورزان مناطق مختلف روبرو بوده. اعتراضاتی که در برخی موارد با واکنش‌های خشن و قهرآمیز دولت هم همراه بود. از سوی دیگر فعالان محیط زیست هم میگویند زاینده رود شاهرگ اصلی اصفهان است و تا جریان دائمی آب در آن برقرار نباشد خشک سالی و به دنبال آن پدیده ریزگرد و فرونشست زمین بیش از پیش دامن اصفهان را میگیرد و گریزی از آن نیست. اسماعیل کهرم، بومشناس و کارشناس محیط زیست ساکن تهران، در همین رابطه به رادیو فردا میگوید اصفهان و زاینده رود چوب اشتباهات گذشته را میخورند.
سالها پیش وقتی که در صدد این بودند که کارخانه فولاد رو اونجا تأسیس بکنند، فولاد مبارکه، و یا وقتی که به فکر کشت و زرع برنج افتادن، آدم های مثل ما که کارشون نجات محیط زیست بود، با این اقدامات ما مخالفت کردیم. و خب انواع اقسام انجها رو به ما زدن که مگر شما نمیخواید اصفهان پیشرفت بکنه، مگر تلاش نمی کنید که محیط زیست رو نجات بدید. خب ما چنین روزی رو در گذشته می دیدیم که میزان آب زاینده رود کفاف این همه فعالیت رو نداره.
آقای کهرم در ادامه تأکید می کند که این رودخانه که بیش از دو دهه است خشک شده، تنها به دلیل فشارهای اجتماعی مردم و حقابه داران در مدت کوتاه چند روزه در قالب تحویل حقابه کشاورزان می تواند باز و بسته شود و به نوعی حالا به کانال آبرسانی تبدیل شده. بیشتر از این هم نمی توانند در این رودخانه آب جاری کنند، چون دیگر آبی وجود ندارد. زاینده رود یکی از رودخانه های دائمی ایران طی دو دهه اخیر است که به گفته کارشناسان محیط زیست به دلیل سوء مدیریت، برداشت های بی رویه، حفر چاه ها، توسعه کشاورزی نامناسب مانند کشت برنج، راه اندازی کارخانه صنعت فولاد خشک شده است و به دنبال آن تالاب گاو خونی و آبهای زیرزمینی هم دچار همین سرنوشت شدند. بحران‌های زیست محیطی کشور اما منحصر به استان اصفهان نیست و طی سال‌های گذشته بسیاری از تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور به خاطر مدیریت‌های ناکارآمد، بی‌اعتنایی‌های مسئولان و پروژه‌های سدسازی غیر اصولی در کشور نابود شدند.
اعتراض کشاورزان اصفهانی به دلیل بسته شدن آب زاینده رود از کیانوش فرید می‌شنیدیم. و اما ایران از معدود کشورهای دنیا است که تنها یک روز تعطیل آخر هفته رسمی داره. پس از بحث‌های فراوان، ظاهراً تعطیلات دو روزه برای آخر هفته مورد توافق حالا قرار گرفته و قراره که هفته آینده در صحن مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته بشه. اما مشکل اینجاست که کدام روز باید به روز جمعه به عنوان روز تعطیل دوم اضافه بشه؟ پنجشنبه یا شنبه؟ مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید که با موافقت دولت ابراهیم رئیسی، این کمیسیون افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز، یعنی تعطیلی پنج شنبه و جمعه را تصویب کرده است. در صورت تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس که در روزهای آینده به رأی گذاشته خواهد شد، بنگاه‌های تجاری و بازرگانی و مؤسسات مالی و پولی ایران تنها می توانند سه روز با کشورهای دیگر ارتباط داشته باشند و عملاً چهار روز هفته را از دست می دهند. پیشتر حسن لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران این موضوع را تصریح کرده و گفته بود
تعطیلات و انطباقش با یکدیگر در کشورها یکی از موضوعات بسیار مهمی است که مورد توجه قرار می گیره در تجارت خارجی کشور را هم از صادرات واردات. بدیهی است که تعطیلات رو باید به شنبه موکول بکنیم که حداقل چهار روز تعطیلی و یا سه روز و نیم تعطیلی ما به دنیا با دو روز کاهش پیدا کنیم.
در کنار این واقعیت که 90% کشورهای جهان تعطیلات آخر هفته خود را روزهای شنبه و یک شنبه مقرر کردند، کشورهایی که ایران با آنان مراودات تجاری بالایی دارد تعطیلی آخر هفتهشان روزهای شنبه و یک شنبه است. از جمله ترکیه، روسیه، چین، امارات، پاکستان و حتی سوریه و لبنان. در دیگر کشورهای اسلامی نیز با توجه به اهمیت تجارت با دیگر کشورهای جهان تعطیلات آخر هفته روزهای جمعه و شنبه است، مانند عراق، عربستان، کویت، عمان و بحرین. عباس آرگون، عضو هیئت رئیسی اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با رادیو حکومتی ایران تعطیلی روز پنج شنبه و کاهش ارتباط با جامعه جهانی را خود تحریمی توصیف کرده و میگوید
اگر ما خودمون با دست خودمون بیاییم پنج شنبه رو تعطیل میکنیم، خودمون داریم خودمون رو تحریم میکنیم که نتونیم با دنیا ارتباط برقرار کنیم. این که دست استکبار جهانی نیست، که دست خودمونه دیگه.
اما چرا دولت ابراهیم رئیسی و کمیسیون اجتماعی مجلس به جای روز شنبه تعطیلی روز پنج شنبه را تایید کردند؟ خلیل بهروزی‌فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح مصوبه تعطیلی پنج شنبه ها گفته به دلیل تعطیلی یهودیان در روز شنبه، کمیسیون تصمیم گیری را به دولت واگذار کرد و نظر دولت به تعطیلی روز پنجشنبه بود. حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمان اتاق بازرگانی تهران، در مورد بی اثر بودن تعطیلی روز پنجشنبه به صدای جمهوری اسلامی گفت:
تثبیت تعطیلی پنجشنبه هیچ جهشی ایجاد نمی‌کند. هیچ تغییر نگرشی در فضای کسب و کار در بین فعالان اقتصادی به عنوان فرصت جدید مطرح نمی‌شود.
در ایران تعطیلات رسمی با احتساب روزهای جمعه در مجموع 79 روز است، در حالی که روزهای تعطیل رسمی در جهان به طور میانگین 125 روز است. به رغم این موضوع، بی‌نظمی ناشی از انطباق تعطیلات تقویم قمری در تقویم شمسی و تعطیلات غیر همخوان با کشورهای جهان همیشه به ضرر اقتصاد ایران بوده است.
از مرتضی میرزامادی میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خیلی از ما شنیدیم که فلانی خیلی بد عصبانیه، وقتی میگیردش دیگه هیچ کس از پسش بر نمیاد. خیلی ها هم نزد مشاور فرستاده میشن تا مدیریت خشم رو یاد بگیرن. خیلی از ما هم به همین دلیل به بیماری های روانتنی مبتلا میشیم، یعنی عصبانی میشیم، دلمون درد میگیره، عضله پامون میگیره، فشارمون بالا میره یا هزار درد دیگه. اما حالا گوش کنید، یک مطالعه در ژاپن نشان داده که نوشتن افکار منفی، یعنی افکاری که عصبانیتون میکنه، بر روی یک کاغذ و دور انداختن اون، حالا هر جوری که دلتون میخواد، پاره پارش کنید، مچالش کنید یا هر چیزی، اون وقت احساس خشم ناشی از افکار منفی رو از بین میبره. بیاید با هم امتحان کنیم. بشنویم از اردشیر طیبی.
توانایی کنترل و مدیریت خشم یکی از بنیان‌های تمدن بشری و از مهمترین تفاوت‌های ما انسان‌ها با سایر موجودات روی زمین است. با این حال، این توانایی در میان همگان یکسان نیست و محققان از زمان‌های بسیار قدیم سعی کردند تکنیک‌هایی را برای مدیریت خشم ابداع و به دیگران بیاموزند. اما تحقیقاتی تازه نشان داده که شاید پاره پاره کردن یک تکه کاغذ مؤثرترین و البته در دسترس‌ترین راه برای رها شدن از خشم باشد. یک مطالعه در ژاپن نشان داده که اگر از چیزی خشمگین هستید، بهتر است شرح واکنش خود به آن حادثه منفی را روی یک تکه کاغذ بنویسید و آن را پاره پاره کنید و یا آن کاغذ را مچاله کرده و به سطل زباله پرتاب کنید. به این ترتیب احتمالاً خشم شما از میان خواهد رفت. نوبویوکی کاوای، محقق ارشد این مطالعه در دانشگاه ناگویای ژاپن، به گاردین گفته که اگرچه انتظار داشتند پس از اعمال این تکنیک خشم افراد تا حدی سرکوب شود، اما از اینکه مشاهده کردند خشم به طور کامل از میان رفته شگفت زده شدند. این مطالعه که در مجله علمی ساینتیفیک ریپورت آن نیچر منتشر شده، مبتنی بر تحقیق در موارد ارتباط بین کلام نوشتاری و کاهش خشم و همچنین مطالعاتی است که نشان می‌دهد چگونه تعامل با اشیاء فیزیکی می‌تواند خلق و خوی فرد را کنترل کند. به عنوان مثال، حتما دیده یا شنیده اید که کسانی که می‌خواهند از یک رابطه ناموفق گذر کنند، ممکن است نامه‌ها یا هدایای باقی مانده را بسوزانند یا از بین ببرند. محققان ژاپنی در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که تفسیر معنای دور انداختن برای افراد نقش مهمی در کاهش خشم دارد. کاوای میگوید این تکنیک را میتوان در هر لحظه با یادداشت کردن منبع خشم بر روی تکه کاغذی و سپس دور انداختن آن به کار برد. الهام بخش این مطالعه نیز فرهنگ ژاپنی هاکیداشی سارا در معبد کیوسو در نزدیکی ناگویا است. هاکیداشی سارا که از نظر لغوی به معنای ظرف یا بشقاب است، جشنواره‌ای سالانه در معبد کیوسو است که در آن مردم دیسک‌های کوچکی را که معرف چیزهایی است که آنان را خشمگین کرده میشکنند. این مقاله نتیجه گرفته که یافته‌های این مطالعه می‌تواند توضیح دهنده احساس آرامشی باشد که شرکت کنندگان پس از ترک جشنواره گزارش کردند.
از اردشیر طیبی می‌شنیدیم. عزیزان، شما همین روش رو امتحان کنید، نتیجه رو با میلیون‌ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. شما چی فکر می‌کنید؟ نوشتنش روی کاغذ و پاره کردن اون می‌تونه از خشم ما اندکی بکاهد؟ مسلماً یک مطالعه در ژاپن، اون هم در ژاپن، اشتباه نمی‌کنه. تلاشمون رو بکنیم و این رو با هم امتحان کنیم. شماره ما 202-221-122-112 و 113 هر دو و شماره واتساپ ما 202-725-970-30. اگر از دست چیز دیگه هم خشمگین هستید، بهتره که صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده برسونید به جای اینکه خاموش بمانید. پویا و پایدار و پاینده باشید و خدا نگهدار تک تکتون.